الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما الحجة بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ودعاءه وخيره وامنن علينا برضاه وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه سلامتي وتعجيل در ظهور بقیت الله مهدی فاطمه صلوات بلند بفرستیم. الحمدلله توفیق داریم در مجلس توسل به اهل بیت شرکت بکنیم. اگر ثوابی مترتب اعمالمون شد ما هم شریک بکنیم همه محبین حضرت حسین علیه السلام رو. آبا و اجدادمون زحمت کشیدن با لقمه حلال نطفه پاک نسل به نسل محبت امیر مؤمنان رو به قلب ما رسوندن. انشالله از ساعه در عالم برزخ متنعم بشوند به افضل نعمات به برکت افضل الاذکار صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از بزرگترین موضوعات معنوی که انسان بتواند در دنیا برای خودش کسب بکند معرفت الله است، که معرفت و شناخت نسبت به پروردگار عالم کسب بکند. یکی از بهترین راه‌های کسب معرفت الله معرفت نفس است. من عرف نفسه فقط عرف ربه. اگر کسی خودش را بشناسد این به تحقیق خدایش را شناخته است. یکی از راه‌های خوب خداشناسی خودشناسی است. اگر کسی اشرافش بر وجودش بیش شود معرفتش نسبت به پروردگارش هم زیاد می شود. برای اینکه انسان بتواند معرفت نفس کسب بکند ابتداءً باید نسبت به این جنس انسان معرفت داشته باشه، شناخت. بیاد بگید الانسان به ما هو انسان، یعنی این ذات این موجود که بهش میگوین انسان چجوری است، دایره وجودیش چقدر وسیع است، چه کارهایی میتواند از او سر بزند، چقدر میتونه وسعت پیدا بکنه، آیا اندازه ملائکه خوب میشه، آیا اندازه حیوان بد میشه، یا دایره وسعت درجات و درکاتش بیشتره. این یکی از اون تیکه های پازلیه که معرفت به نسبت به انسان رو پیدا میکنه. ابتداءً باید بداند انسان که میتواند چقدر پست‌تر از حیوان بشود. باید بداند انسان میتواند چقدر افضل بر ملک بشود. و اصلا اون ذوقی که حالا عامیانه میگیم ذوق کردن، ذوقی که برای پروردگار ایجاد شد بعد از خلقت انسان، فتبارک الله احسن الخالقین. یه تبارک الله عامیانش یعنی بارک الله، چی آفریدی؟ به خودش میگه و چی آفریدی میگه. ببینید اگر به حسب چشم ظاهر ما نگاه کنیم، ابهامی که برای ملائکه و شیطان پیش اومد برای ما هم پیش میاد. ملائکه نگاه کردن هی گفت مثلا ببین من چی آفریدم، اینا نگاه کردن گفتن خود چی آفریدی میگه، ببین چیه این انسان. این ملائکه نگاه کردن گفتن خود چی من چی شو ببینیم، یه مجسمه، یه گلی از یه گل چسبنده، مثلا یه چیزی، یه جوری بگی چیه، انگار چی نحنون و سب به و حمد که و نقد سلک. حالا این ترجمه آیات عامیانش اینجوری میگم دیگه، اعلام کردن که برای چی نافردی، نحنو ما هستیم دیگه، نسب به و نقد سو، ما تسبیح میکنیم تقدیس میکنیم، این آخه چیکار میخواد بکنه که تهش اینی هست که ما داریم هستیم دیگه. پروردگار فهمودم مگه چی میدونم شما نمیدونید، یعنی یه چیزی در وجود این انسان نهفته است که میتواند کاری بکند که تو ملک باید به او سجده بکنی، تو باید به او سجده بکنی. این سجده کردنی میتونه بشه خودش. خب من باید متوجه بشم که چه فرقی بین من و من. باور بکنید یه سری همینجا بینید آدم نشسته نمازم میخونه، شیعه علی ابن ابی طالبه، مثلا بهش بگی که جبریل امین، اینجوری میخواد بگی جبریل امین مثلا خیلی ملک بالاست. انسان میتواند به جایی، میتواند به جایی برسد که جبریل امین بگی که من دیگه نمیتونم از این نزدیک تر بشم. انسان میتواند به جایی برسد که ملک مقرب خدا برای ورود به خانه اش اذن بگیرد، باید دق الباب بکنه اذن بگیره به خانه وحی. انسان میتواند. من وقتی اون عظمت این انسان رو درک نکنم، اون هم سقف دیگه، سقف پروازیش رو درک نکنم، مقام علی علیه السلام رو چجوری میخوام درک بکنم به عنوان افضل؟ مقام رسول خدا افضل خلقت کونین رو چجوری میخوام درک بکنم؟ من یه انسان، من خودم رو اینجا میبینم، مثلا نمرم 12 است، یه انسان خوبم نمرش 20ه. 20 چیه؟ یکی رو پیدا کردیم آقا اونجای تهران، اونجای مشهد، اونجای نجف نمرش 18 است. خب یعنی واقعا بین اون یکیه که فهم کنی خوبه با علی علیه السلام 18 و 20ه؟ اصلا کلا میفته بخوای نگاه بکنی کجاست. 1400 سال علمای شیعه نسل به نسل ما طلبه یاد میدم، یعنی آقا برید علی علیه السلام و نزلونی عن ربوبیه کنید، یعنی اینقدر نزدیکه به ربوبیت که ما باید هی تلاش بکنیم بگیم علی علیه السلام خدا نیست. یعنی یه اینجوری بکم یه ذره خودش میگه نزلونی عن ربوبیه، یعنی اینقدر بالاست که آره دیگه تهش کسب شده دیگه. انسان باید متوجه این درجات و درکات، یه آیه هم واسه این درکات پایین پست شدن این موجود دو پا عرض بکنم. میفهمد ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. یه مدلی خدا تو این آیه صحبت میکنه، خدا من ببخشه، آدم میگه واقعا خدا گفته اینجوری؟ چرا انگار خیلی داره میزنه همینجوری. زرعنا همون عالم زر دیگه، خلقت ذاتی، مضمون تفسیری یه سری از این انس و جن فقط به درد جهنم میخورن، عامیانه سخنش اینه. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من، این اصلا به درد جهنم میخوره. چی شده مگه؟ لهم قلوب لا یفقهون بها. آخه من بهش قلب دادم، قلبی که مهاداده، لا یفقهون بها، توقعی که از اعطای قلب به او دارم را ادا نمی کند. توقع چیه؟ قلب یه جایگاه دوستت دارم دوستش ندارم دیگه. نکی میگه مگه گربه است که قلبش دوستت دارم بچه گربه هم خود دوست داره، باباش دوست داره، اونم مگه اینه؟ شما نگاه بکنید، ما یکی از محبت هایی که بخوایم مثال بزنیم، مثلا محبت میگه مادر و فرزند، فرزند و پدر، نه مثلا شهید مطهری تو کتاب میگه اینا همه حب حیوانیه. راست هم میگه، خب بررم دوست داره، یوسف بلنگ بچه‌شو دوست داره، اینا حب حیوانی حساب میشه. من یه قهره من انسان هم یه حب حیوانی اعلی درجات داشته باشم، مامانم رو مثلا خیلی دیگه دوست داشته باشم، مثلا میگم اون حیوان مثلا میمونه اگه مادر گیر بیفته تو آتیش رو بچهش وامیسه بچهش بسوزه، مادر انسان مثلا نمیسوزونه. همینه، یعنی این قلب جایگاهش احساسات، فقط لهم قلوبون، قلبی بهش دادم که با آن میتواند تفقه کند ولی لا یفقهونه بها. حرفش اینجاست، فقه، تفقه یعنی فهم عمیق، یعنی قلب آدمیزاد میتواند بفهمد، درک بکنه. لهم اعیونون، حالا دو سه تا مثال براش میزنم، لهم اعیونون، دو تا چشم بهش دادم، لا یبصرون بها، با چشاش نمیبینه. شما میتونی بگی میبینم که، یه این دیدن به درد من نمیخوره، تو انسانی، انسان باید ببینه. میدارم میبینم، من اینجور جا میندازم بحثو، میگم چشم در سه رتبه میبیند در ادبیات قرآن و روایات. اولیش رأیه است، رویت، فارسیش میشه دیدن. رویت میکنن، داریم همدیگر رویت، من شما رو رویت میکنم، شما منو نظره، نگاه کردن، اولی رأیه است، دومی نظره است. رویت میبیند، نظره نگاه میکند، یعنی قصد میاد باهاش. از صادق فرمودن کسی که نگاه، نظر به نامحرم کند، تیر ابلیس رو زده. نظر یعنی که قصد، نگاه میکنه دیگه، نه که چشم خورد. چشم خورد دیدنه، نظره فکوسه. چجوری بگیم؟ نظره یه توجه باش داره، خوام ببینمش، قصد دارم که نگاه کنم، به اصطلاح یه شات عکس میگیره ازش، از اون صحنه، چشم میبنده اون یادش میمونه. خیلی از حیوانا در رعیه و نظره چششون اما بهترم کار میکنه. یا فلان حیوانو دیدی نترس، به ترسی یه درجه دمای بدنت میره بالا، اون قرمز، مادون قرمز داره، یه چیزی داره، تو رنگ تو قرمز میبینه، میفهمه ترسیدی، میدوه سمتت بزندت. عجب چشش چه چیزایی داره. مثلا یه عقاب مثلا از اون فاصله هدف رو فوکوس میکنه، انگار رادار داره، میگیره، میاد میگیره میبره. یه کارا، یه چیزایی، یه تواناییایی داره، شاید یه دونه بالاتر، یه دونه پایینتر. یعنی ما، چشم ما بنا نیست توی اینا بجنگه، بگه من افضل خلایق کونینم. لهم اعین لا یبصرون بها، میگه بصره نداره، نه رأیه نداره، نظره نداره. کسی رؤیت و نظاره رو نداره که این آلت رو نداره، نابیناست. ولی اگر این آلت دیدن را داده است، لا یبصرون بها، بیچاره است. علی علیه السلام فرمودن فقدان البصره احون من فقدان البصیره. بصر نداشته باشی خیلی بهتر و راحتتر و آسونتره برات، تا چشم داشته باشی ولی با چشمت بصیرت نداشته باشی. یعنی باید بفهمه چشم. دیدی؟ آره فهمیدم. نه دیدی؟ آره دیدم و فهمیدم. دیدن تو را حسین جان، ولی ندیدن تو را. چشم فوکوسش قویه که تیرانداز از اون مسافت حلقوم شیرخواره را میزنه، اما نمیبینه. میبینه ولی نمیبینه. لهم آذانون، خالق داره در مورد مخلوقش حرف میزنه، همون که در آیه میگه لقد کرمنا بنی آدم. من اینقدر تعویل گرفتم این بنی آدمو، به همه ملائکه کلهم اجمعون گفتم باید بهش سجده کنید، همه ملائکه رو به سجدهش انداختم. و کان من الجن، یه شیطانی از اجنه بود، انقدر عبادت کرده بود، اومده بود کنار ملائکه، سجده نکرد، گفت برای چی سجده کنم، من اینم اون اینه، یه کاری باهاش کردم سر این انسان، سجده نمی‌کنی؟ لعین و رجیمی، پدرتو در میارم. ببین بالاخای انسان چجوری، همون خالق داره در مورد یک سری از انسان ها اینطور صحبت میکنه. قلب دادم نمیفهمی، چشم دادم بصیرت، لهم آذان لا یسمعون بها، استماع با گوشت نمیکنی، رد میکنی حرف حجت خدا رو. همین حلم ناصر به گوشم هم خورده تو کربلا، همین فکر کردی همینه. مرحوم آیت الله بهجت میگفتن کسی طالب هدایت باشد، در و دیوار او را هدایت میکنند، و الا اگر طالب هدایت نباشه، و الا آیات قرآن را پیغمبر تو گوش ابو جهل میخواند. اثر نمیکرد. گوش بهت دادم، چی گوش بدی؟ این قسمت مشهور قرآن رو اینجا خدا میفرماید که اولائک کالانعام، این آدم دوپایی که این مدلی شده باشه عین چهارپاست. بل هم اضل، بلکه گمراه تر از چهارپاست. یعنی اگه کسی از شما پرسید بگید در گودال قتلگاه یک اسبی بود که مرکبش به زمین افتاد، هزار برابر شرافت دارد به اون انسان دوپایی که اومده بود حسین رو بکشه. این آیشه، چون اون انسان دوپا ازل از ایوان چهارپا شده. از خداوند متعال میخواییم روی این گروه انسانهای برچسبی بزند. عنوانشون چیه؟ مثلا رو پیشونیشون چی نوشته؟ این فهمد اولائک هم القافلون، اینها انسانهای غافل هستند. امام صادق علیه السلام فرمودند که اگر فعل و صفت مشترک تمام جهنم را بخواهیم بگوییم، شما تصور کنید جهنم شده هر کی به یه طریق، ما که نه خداییم نه صاحب بهشت و جهنمیم نه صاحب یوم الدین هستیم، با خودش، ولی مثلا یکی کافره شاید رفته جهنم، یکی مشرکه رفته جهنم، یکی تارک و سلات بوده توی شرایطی باید، یکی شارب الخمره، یکی هر کیه چیزی شده. و حضرت صدق فرمودن همه اینا توی یه صفت با هم مشترک بودن. خیلی عجیبه، همه اهل جهنم یه صفت مشترک دارن و آن صفت غفلت است. اه حواسم نبود، غفلت اینه دیگه، اه حواسم نبود، حواست کجا بود؟ ای کوفه بعد از عاشورا مواجه شد با یه عالمه ای چی شد؟ سر سید الشهدا اومد همه گفتن ای بگید همین بگی ای حواسم نبود. فکر کردی تصادفه، دیدی هم ماشین پیاده میشی تصادف میکنی، هی بیارون دو سه تا میگی به خدا حواسم نبود. آقا یعنی چی به خدا حواسم؟ یه سه چهار تا بوی سرم بگی حواسم نبود یه شل میشه دیگه، میگه باشه حواست جمع کن. قیامت یه دونه بگم حواسم نبود همچین میزنه، میگه حواست نبود؟ تو انسانی که حواس داری، حواس نباشه بل هم ازل حیوان میشوی. میگه چه فرقی داره؟ اولائک کالانعام بل هم ازل رو برای کسی خرج کرده که اه حواسم نبود داره، اولائک هم الغافلون. میاد بگه مشرکا رو میگم، مشرکا اینا دوپاهای حیوان بدن، کافرا رو میگم، فساق رو میگم، اصلا یه چیزی رو میگه ما گناه حسابش نمیکنیم. شما توی جمع مذهبی کاغذ بگو بچه ها 10 تا گناه بنویسید، 20 تا گناه بنویسید، به حضرت عباس کسی غفلت و غافل شدن رو گناه حساب نمیکنه. آقا ببخش، بس که سرم گرم زندگی است، کمتر دلم برای شما تنگ میشود. غفلت از امام زمان علیه السلام بار بیچاره که چیه؟ معرفت، شناخت، مثلا اطلاعاتمون کمه، روایت کم خوندیم، حرف کم شنیدیم در مورد امام زمان علیه السلام، غفلت. آقا غفلت چه جوری ایجاد می شود؟ انسان موجودی است، مشغول بشود منصرف می شود. من مقدمه امروزم انسان شناسانه است تا بحثمو جمع بکنم. انسان یه موجودی است، هر انسان به ما و انسانی همه ما ها. اشتغال برایش انصراف می آورد. مشغول به چیزی بشه، حواسش به این جمع بشه، حواسش از ما سوای اون پرت میشه. الان یه کسی اگه بخواد چای بیاره، دید عروس خانم سینی، حالا قدیم اینجوری بود، شاید یه سینی چای میخواد برای خواستگاری بیاره، اصلا میگن چای رو تو ببر که ببینیش. بعد این چون براش خیلی مهمه چای نریزه، میره میاد مامانه میگه دیدیش؟ میگه نه. میگه اه تو رفتی ببینیش؟ یا حواسم به این چایی ها بود. انسان اینجوری حواسش به چایی باشه، غیر چایی رو نمیتونه ببینه اصلا. انسان اگر مشغول کسی بشود منصرف از آن کس میشه، از غیر آن کس میشه. حواسش اصلا، یعنی حواسش جمع کرده، برای همین میگه حواسم رو، میگه تو حواست رو خرج کی کردی؟ غفلت از خدا برات ایجاد شده، توجه و ذکر به کی پیدا کردی؟ انسان اگر خودش را و این مکانیزم وجود خودش رو نشناسه، خروجی های ازش سر میزنه. مواجه شد با سید الشهدا، بعد از یک کنش و واکنش مفصلی در گودال قتلگاه، آقا اولین صحبتی که با او کرد گفت شمر تو منو میشناسی؟ لایعقلی، مستی، حالیت نیست، چشات کوره، به نگاه کن میشناسی، میفهمی کجایی؟ آره، تو پسر فاطمه و علی هستی، میدانم کجا اومدم، دارم چه کسی هستی، چی کار میکنم. امام محل هدایت، مهدی محل هدایت، امام اومد یه تیر بهش بزنه، و از تو بیچاره تر کسی نیست این کارو بکنه، و اگر تو را نکشم چه کسی جایزه یزید را بگیرد؟ قد چشش از مال دنیا و جایزه یزید و هر چیزی و هر چیزی پر شده نمیبینه. گو شفاعت جدم رسول خدا برای تو ارزشمندتر از جایزه یزید نیست؟ گو مشتی از جایزه یزید برایم ارزشمندتر از جد توست. شمر رو کی شمر کرده؟ به خدا 25 سال پیش بهش میگفتی شمر تو قراره این کار رو بکنیم، گو با بی خیال. این شمر رو در مناجات های بعد از عاشوراش تو همین بیابونگردی و فراراش اهل تسنن نوشتن هی به سجده میرفت مناجات میکرد خدا رو، ربه انک تعلم انی شریف فاغفر لی، خدای تو که میدونی من چقدر انسان شریفی هستم، منو ببخش. انسان اگر خودش رو نشناسه متوجه نمیشه که چه مکانیزمی دست به دست میده تا این تصمیم میاد بیرون، تا این تسلیم میاد بیرون، تا این فرار میاد بیرون، تا این ایستادگی استقامو آخر الزمان یکی از ارکان شیعیان استقامته، تا این ایستادگی و محکم واستادن در مواضع میاد بیرون، همش داره این تو ایجاد میشه. شما من بگو کدام عضو انسان تصمیم گیر است؟ شما من بگو کدام عضو انسان تصمیم ساز است؟ حوالتون میشه در وجود ما یه میدانهایی هست که اینا تصمیم سازی میکنه، خیلی ناخواسته، بعد یه عضو یه دفعه تیکو میزنه تصمیم گیری میکنه. خب من اگر ندونم اینو نمیتونم اینو اصلاح کنم، تغییر بدم که درست بره جلو. بگه فقط گریه کنیم برای سعید ابن عبدالله حنفی، سعید چی میخوای؟ میگه دوست دارم برات تیکه تیکه بشم. که همین جوریه، مثلا باید شعر افس کنیم براش. خب این جوری بود که امام هم الان بغل ما نشسته بود، میگه این همه جان فدا دارم مثل سعید، اینا سپر بلای من میشن دیگه. خب نیست دیگه، بنا بود به خاطر من نو یه دونه شیخ مفیدها رو گذرونده و نیومده. باید بدونم من اون محلکه که من هرچی فریاد بزنم ما اهل کوفه نیستیم، یعنی هیچ احساس میکنم کوفیا صدا میکنم میگن باشه بابا کشتی ما رو، تو اهل تهرونی، اهل شمرونی، اهل همدونی، هر جا هستی تو نمیدونی ما چه جوری گیر کردیم، هنو گیر نکردی. یعنی دوست دارم اون بلند شه برگرده بگه باشه تو اهل تهرونی، مثلا امام تو چه وضعیتی داره که امام ما نداشته؟ 1100 سال امام تو نمیتونه بیاد به پرده ظهور به خاطر اینکه تو فقط داد میزنی ما اهل شمرون نیستیم، اهل تهرون نیستیم. یعنی اون چیزی که من هنوز مبتلا نشدم، آقا ابتلاءات آخر الزمان مگه بعد از ظهوره؟ شما یکی به من بگید مگه بعد از ظهور ما مبتلا میشیم؟ این کربلاست. بعد از ظهور که دیگه ابتلا نداره که، مثلا میگه آقا این بعد دیگه امام زمان ظهور که بچه‌ها دعا نوتبر رو راه بندازیم، میخوام میگه با دعا نوت واسه قبل اومدنش نوت به مدت میخون جمعه صبح بعد بولم، الان میگه تموم شده امر الهی. مگه بعد از ظهور فکر آقا مثلا مصلا نشست میذارن بچهای تهران مصلا جلسه داریم باقا؟ بله. کی حاضر هم ماشینش بگذره؟ ما آن چی کی حاضر هم؟ بابا همش قبل از ظهور ما باقر علیه السلام فرمودن مهدی ما ظهور نمی کند. راست نمی این جمله اینجوری شد، مهدی ما ظهور نمی کند، نکرده دیگه. آقا برای چی؟ حتی تقربلو ثم تقربلو ثم تقربلو، قربالمون می کنن، الک می کنن. این الکه قبل ظهوره یا بعد ظهوره؟ خب این قبل از ظهوره دیگه، یه ظهور بکنه که قربال نمیخواد که، امر حتمی الهی ایجاد شد تمام، یه شعار نمیخواد که دیگه من جونمو برات میخوام بدم، اون موقع که میگه من جون فدام هستن که ظهور کردم دیگه، قربال میشه. یه ویروس میاد داره قربال میکنه چند مرده حلاجی، یه دو تا هواپیمای اینجوری میاد، مثلا یه دو تا آتیش و دو تا مثلا ساختمون و دو تا جنازه و دو تا شهید و اینا میاد، یه دو تا چجوری میشی؟ یه چجوری اینجوری شدی؟ آقا من جور خاصی نیست، با اون امام به باطن است. یک فرق حجت ابن الحسن با 11 امام قبلش اینه که اونها امام به ظاهر بودن، ایشون امام به باطن است.
امام به ظاهر یعنی که علی علیه السلام رو تهدید میکرد اون ملعون، میگفت اگر فلان کار رو نکنی دو شاهد میارم، علی دزدی کرده دستتو قطع میکنم. یعنی امام به ظاهر این اعمال و شهادت ها با اینها نگاه میکرد و عمل میکرد، برای همین کربلا رفته، چون به ظاهر 18 هزار تا گفتن بیا، امام به ظاهر داشته عمل میکرد. امام مهدی به باطن است. آقا اینجوری اصلا تو نازمی چیزی بگی، ما اینجوریاتو واقف بودیم به باطن قلبت که یه صدا شنیدی چجوری ترسیدی و لرزیدی. یکی از عرفای معاصر ما خیلی انسان بزرگی بوده، بعد چون میخوام اینجای بحث بگم اسمشو نمیارم، ایشون خیلی میگفته که یا لیتنا کن نامعک، حسین جان کاشکی منم بودم، توی حالی که این من بودم یه قوقایی همچین. یه تو مکاشفه بهم نشون دادن توی صحرایی هم بارون تند گرفت، اینه که شلاق میزنه، گفت فقط من میدویدم این ورون ورون یه درخت یه چیزی یاد. سید الشهدا اومد گفت فلانی روز عاشورا جای این بارون رو سر اصحاب من تیر میزدن. آبس ابن ابی شبیب شاکری اومد گفت حسین جان من میخوام برم میدون. یه نگاه به قد و بالاش کرد گفت برو. گفت حسین جان من با عزت میخوام زره و در بیارم برم تو میدون. زره رو برای چی میپوشن؟ زره رو برای جلوگیری از نقص عضو نمیپوشن. زره تن باشه ضربه بزنن دونیم هم میشه. زره برای جلوگیری از زخم‌های سطحی و پوستیه، چون پوسته که درد میگیره، اعصاب زیر پوسته دیگه، یعنی قطع بشه که افت. آقا زره باید بپوشی که بیشتر بمونی، کمتر زخمی بشی، بیشتر بکشی، بیشتر طول بدی عمر امام، جان امام. نگاه کردین یه حال دیگه است. این بزرگوار زره کنده رفته تو میدون، فریاد میزنه حب الحسین اجننی، حب الحسین اجننی. دارن میزنن که خب بزنن دیگه، بغلتون میکنن بزنین، تیر بزن، سنگ بارونش کردن، گفتن حالا که داری زخم می‌خوری درد می‌کشی ببین بزنید. این انسان در وجود خودش یک موجودی است که در تصمیم سازی 40 سال رو خودش کار می‌کنه تا بتونه اینطور بیسته. خب اینا روزش ما براش گریه بکنیم، ولی چجوری اینجوری شدی؟ چی به تو گذشته؟ چی کار با خود؟ چی تراش دادی تو وجود خودت؟ یه دونش رو میخوام عرض بکنم. ما یه میدانی در وجودمون هست، میدان آگاهی ها، علم و آگاهی. یه میدان دیگر در وجود ما هست به نام میدان تمایلات یا شهوات، خواستنی ها، دلم میخواد ها. کدوم قوی تره؟ قطعا دلم میخواد قوی تر. 1000 تا کتاب توحیدی میخونم، یه دفعه گناه انجام میدم، بعد میاد میگه بابا تو 100 تا کتاب تألیف کردی، این همه تفسیر کردی که خدا میبینه مثلا خدا داره اینجوری بهش جهنم حساب کرده، همه اینا رو تو نوشتی، این چی بود؟ یه اصلا نمیدونم، یه هدلم خواست. من باید بدونم در وجود من اون چیزی که داره حکمرانی میکنه این دلم میخواد هاست. تو این 4 شب سعی کردم عرض بکنم 2 تا از حربه های شیطان که اصل بحث این بود رسانه دشمن داره با این 2 تا الان میبره جلو. یکی اغواگری است، یکی تزیین است. آیات داره لا ازینن لا اقبینن، میگه به خود، یعنی خدا نقل میکنه برای ما. اغواگری شیطان بیشتر مواقع در سیستم محاسبات ذهن ماست که مرگ و برای ما فاصله بندازه و ته ماجرا ببینه که من برای تصمیم گیری تو این عمر کوتاه دنیوی هم دچار اشتباه شدم. هر سمه رو میشناسید؟ هر سمه یکی از اصحاب علی علیه السلامه، داشت از جنگ صفین با از تعمیر بر میگشت، نقل میکنه میگه نگاه کردم دیدم یه بیابانیم علی علیه السلام داره گریه میکنه، تعجب کردم. دم از مرکب پیاده شد، علی علیه السلام شروع کرد نماز خوندن وسط بیابون، گریه کرد. چیکار میکنه؟ هی گریه کرد، صورتش رو خاک میمالید، هی گریه میکرد. می رفتم گفتم آقا چیه اینجا، چه خبره؟ و هر سمه ها هونا مسار و اشاقن، در آینده 24 سال بعد از صفین تا کربلا، در آینده یه سری عاشق اینجا جمع خواهند شد. یعنی علی علیه السلام میخواد دوروبری های امام حسین رو توصیف کنه، میگه اینا اشاقن، عاشقن. اینجا خیمه هاشونو میزنن، اینجا دشمن، اینجا گودی قتلگاه، همه رو براش ترس، اینا میرن جهنم، اینا میرن بهشت.
هر سمه پنج محرم سال 61 اومد مقابل سید الشهدا تو همونجا واستاد.
این دیگه مثل معجزه دیده بود، یعنی دایره علم و آگاهیش کامل کامل بوده. علی علیه السلام براش گفته از صحابی هم هست.
اومد مقابل حسین ابن علی واستاد، گفت یا للعجب چقدر عجیبه حسین. آخه گفتن چی شده؟ گفت اینجا اینجوری، بابات اینجوری، همونه، همه چی همونه. آقا گفت میای به یاری ما؟ گفت من دختر دارم، اگر بیام به یاری تو بچه هم یتیم میشن، خودم میدونم اگه بیام شهید میشم. من تو بحثم از هر سمه سوال میکنم، چقدر این دنیا برات کش اومد مگه؟ مثلا رفتی تا کجا طول کشید برات؟ چی کار کردی مثلا؟ مثلا دختر عمر داشت بزرگ شد عروس بشه، مثلا چی بستی؟ چی رو به چی فروختی؟ من که رو منبر نباید بشینم اونو تعییرش بکنم، من باید بیام بشکافمش. میخوام بشکافمش، بگم آقا، حالا آقایون میگن که ما همه یک شمر بالقوه داریم، یه این جسم ما همه یه هرسمه که میتونیم باشیم، که کنار علی علیه السلام باشیم، راه بریم. بعد اونجا که برسه میخوای جون بدی، عبیدالله ابن عمر جوفی اونجا که برسه میخواد جون بدی، میگه آقا جونو نگو، خب به نفس رو دیگه نمیشه، مالو میدم، اینو میدم، اینو میدم، یه جونمو نمیتونم بدم. خب ریختن دیگه، این همه آدم گفتن بیا و نیومدن، یعنی حب نفس غلبه داشته بر حب امام. آقا در وجود انسان میدان تمایلات تصمیم ساز و تصمیم گیر است، اینه که تعیین میکنه من کدوم وری برم کدوم وری، دست و پای من در حکم دل من حرکت میکنه. همه تمرکز امام باقر علیه السلام، به نقلی حالا روز امام باقر، امام باقر علیه السلام فرمودن اذا اردت ان تعلم ان فيك خيرا، اگه خواستی یه روزی اراده کردی که بفهمی در وجودت خیر و برکتی هست یا نه، یعنی به خودت یه محک بزنی ببین من به درد بخور هستم یا نه، فلینظر الی قلبک، باید بشینی به قلبت نگاه بکنی. و ان کان یحب اهل طاعت الله، اگر محب اهل طاعت الله بودی، یبغض اهل معصیته ففیک خیر والله یحبک، خدا هم دوستت داره. در وجودم قلبو باید نگاه بکنی، این قلب تصمیم گیره. از علی علیه السلام سوال کرد که یا علی چه کار کردی علی شدی؟ خب ما میدونیم از تعمیر اجتبا و استفایش از ناحیه رب العالمین از روز ازل بوده ها، ولی در افعال داره میگه چجوری مثل تو میشه شد، یعنی اینجوری چه کردی علی شدی؟ حضرت آمدن کنتو بوابن لقلبی، من دربون قلبم بودم. من یه نکته عاشقی و عشقبازی به رفقای مثل خودم نوجوان و جوان عرض بکنم. رفقا ما ورودی قلب دستمونه، دکمه خروجی قلب به راحتی دستمون نیست. اینو ولش نکنین حرفو، تا وقتی نیومده تو همه چی دستته، بیاد تو دیگه باید بدوی دنبالش بخوای بگیری بیرونش کنی، نمیشه. همه ی اینایی که عاشق میشن بعد میپکن، هی استوری میذارن، هی میگن این جوریه همین دنیابی و همه اینا رو میگن، بعد به خودش میگه، داره به ما میگه، یه همون کسیه که در بیجا وا کرده، آدم بیجا را داده، بعد حالا میگه چرا نمیره بیرون؟ تو نمیتونید، خروجی رو دست تو نیست. اینجوری راحت بود دیگه، بیا تو فردا صبح تو برو بیرون، نه تو بیا تو، بیا تو، من دربون قلبم، ورودی دست منه، چرا درو باز میکنی؟ حالا رسانه دشمن رو برای چی برای این عرض کردم؟ رسانه دشمن میاد با دستکاری کردن سلیقه وجود انسان حال آدم رو عوض میکنه. شما گمان میکنید خدا ما رو آفریده است و معصیت باب میل ما بوده است؟ معصیت به ذات باب میل ما نیست، باب میل نشونش میده. فکر میکنی گناه جذابه؟ اهل وجدان، اهل معرفت وقتی گناه میکنن بعدش حالشون گرفته میشه. میگه فکر نمی‌کردم اینجوری، فکر می‌کردم خیلی بیشتر بچسبه. لذت سطحی داشت، لذتش عمیق نبود، عمق نداره معصیت در وجود این انسان. پس چی شد؟ میگه بزک کرد، لعزینن، تزیین میکنم براش. میدونی یعنی چی؟ متبادر به ذهن میشه، اینایی که میخوان مثلا آرایشگاه یا مغازه ها و میکاپ های خودشون رو تبلیغ بکنن، یه روش تبلیغی به روزشون اینه، یه عکس میذارن این ور، یه عکس میذارن این ور،
اینجا یه آدم قبل و بعد، یه آدم زشته، حالا زن مرد اصلا مهم نیست، یه چیز زشته اینور، بذارش بغلش، میگه به خدا ما این تو اینو میکوبیم از اول میسازیم، شما نگاه میکنیم میگه عمرن، اصلا این نیست، این چش نداره، این ابرو نداره، دماغ و نگاه، این لک و نگاه، این مور و نگاه، هرچی، یه چیز. بعد یه تایم لپس میذاره، مثلا ما یه 10-15 ساعت، 2 ساعت، 20 ساعت رو این کار کردیم، شما باورت میگه ای نگاه کن، این ورش چه چشش خوش، این هم مونده. این تزیینه، تو قرآن بگه این کار، ما میگیم بزک کردن، چیزی که زیبا نیست و بهش زیبایی میدن، این بزکه، خوشگل نیست، بزکشه، قرآن بهش میگه تزیین. خدا میگه شیطان به من گفت لعزینن فی الارض، من میگردم رو زمین هرچی پیدا کنم بزک میکنم به این نشون میدم. بعد بزک رو نشون میده، من میرم سمتش، یه ذره دست میدم، این اصلا جذاب نبود، گول خوردم، اونم میخنده میگه گول خوردی، آی گول خوردی، بزک میکنه. برای همینه وقتی به یه ثروت متصور یه دونه یک با چند تا صفر میگم این خیلی حال میده، وقتی بهش میرسم میبینم نه، مثل جهنم حلم مزید میگه، میگه بیا حالا بیشتر، یه روزی میگه اگه یه خونه 70 متری بخرم آخ راحت شم از این مستاجر نشین، 10 سال بعد میگه دنبال 140، بعد دنبال یه دونه ویلای اونجا، بعد ماشینو میگه اگه آخش بشه یه ماشین بخریم، میخره میگه آ کلات چقدر سخت اتومات بشه ما، میخره میگه این چیه ذره قد و بالاش بلندتر باشه راحت بریم، ول نمیکنه، اون داره میکشونه همینجوری. آقا اخشناس اینور تخته می نوشتن دنیا، اینور می نوشتن امام، می گفت اینوری بری پشت به او کردی، اینا مقابل همه. آقا یعنی دنیا نداشته باشیم، دنیا رو هزار داشته باش، علقه نداشته باش، یعنی میدان کربلا صحنه تقابل تعلقات است، همین اینوری ها بر علقه خودشون به نام حسین ابن علی صفت داست دادن، اونا هم بر علقه های دنیای خودشون واسدادن، نمی فهمن دارن چی کار میکنن، میدان علقه است، علقه تصمیم سازی میکنه، نمی فهمه. طلق تو که ثلاثن، علی علیه السلام، دنیا من تو را سه طلاقه کردم، قری غیری، امام قریب وحید ترید ما حجت ابن الحسن، اینقدر جذبه نباید داشته باشه که من تارکش بشم، تارک این دنیایی که نمیدونم چقدر میخواد پیش بیاد. عرض من تمام. رسانه های دشمن با همه ابزارهای خودشون در تلاش هستند تا این دستکاری رو در وجود ما ایجاد بکنن. ببین وقتی من گوشو میدم دست ولی امر مسلمین، میگه ببین صبر و شاکله دستت بگیر، خدا قسم نصرت داده است، نصرت برای حزب الله هست، تو اگر استقامت بکنی خدا نصرت میده، استقامت صبر میخواد. ببین همه این لغات تطبیق بر آیات داره، آقا میاد یه فرمون میده، شما باید اهل صبر باشی. آقا تا کی؟ قرآن میگه تا جایی که رسول خدا و الذین معه با دوروریاش داد میزدن متا نصر الله، صدا دوروریا در اومده بود، هم رسول میگن بابا پس کی این نصر الله میخواد بیاد دیگه، داریم میمیریم داریم جون میدیم، اعلام کن نصر الله نزدیک است، پیروزی حزب الله نزدیک است، استقامت رو داره عیارش رو میسنجه. این آیه ای که شب اول عرض کردم اینم بهش توسل من، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یه روز نگاش بکنید، اصلا روزه کربلاست، به تحقیق مبتلا خواهد شد با ترس، با گرسنگی، با نقص بر اموال، قارت، نقص بر انفس، نقص بر ثمرات. آخر خدا انگار داره مدال میندازه گردن یکی، میگه وبشر الصابرین، برنده این میدان آن کسی است که ما امروز بشینیم به او سلام بدیم، سلام علی قلب زینب الصبور. وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه،
یکی از سختی ها و تلخی های روزه این ایام اینه که این اولیا مخدره رو یه جور دیگه باهاش برخورد کرده بودن. از این حیث روزه حضرت زینب رو نگاه بکنید. ابو یحیی مازنی میگه 20 سال همسایه علی ابن ابی طالب بودم، اما به والله نه سایه زینب را دیده بودم نه صدایش را شنیده بودم. یعنی اینطور پس پرده حجاب از او مراقبت میکردن. این حرف منه. میگم اونجا که اومد بالا سر پسر خودش سید الشهدا، ببین مصیبت علی اکبر سلام الله علیه اینقدر برای آقا سخت بود که شما میدونید نزدیک که شد واقعه رو دید از اسب خودش انداخت پایین. اون چند قدم آخر فقط اینطور خودش رو زمین کشونده به سمت علی اکبر، یعنی یه جوری فریاد میزنه ولدی ولدی. یعنی من دارم میگم، میگه مگه چقدر طول کشید من برسم که تو رو اینجور کردن تو این چند لحظه. این تا صدا بلند شد گفت یا ابه که انهو باز شکاری خودم رو رسوندم، ولدی ولدی هر طرف مینگرم جسم تو را میبینم. کربلا کوچه ندارد همه جایش دشت است، یاس در یاس مگر مادر من برگشته است. مثل آینه در خاک مکدر شده ای، گو چشم من تار شده یا تو مکرر شده ای. آقا عالمتون غیر معلمه است. امام سجاد فرمود عمه جان شما عالمه غیر معلمه هستید، یعنی علم لدنی داری، علم الهی داری. کسی که علم الهی داشته باشد عصمت الهی دارد. زینب کبرا کار بیهوده نمی کنه. قبل از اینکه بخواد به مرعا منظر برسه در اسارت، اینجا تنها جاییست که خودش رو به میدون رسونده قبل قتلگاه. یه نگاه کرد وضع خده و علا خده، اینجا دشمن گفت ما گمان کردیم حسین جان داده بر روی نعش پسرش. دست خواهر که اومد روی شونه جان برگشت، بلند شد گفت خیز و از جا آب رویم را بخر، عمه را از بین نامحرم ببر. این خانوم باهاش اینطور رفتار شده بود. وقتی رسیدن دوم محرم به کربلا، برادر اومد زانو زد، برادرزاده اومد زانو، پلکان درست کردن، اولیا مخدره زینب کبرا میخواد بیاد از مرکب بیاد پایین از محمل. عصر روز دهم شد، روز یازدهم خواستن ببرن اسرا رو، همه رو سوار بر محمل کرده. دختر علی داره تو بیابون نگاه میکنه، میگه یا عباس یا قاسما، السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابداً ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی زیارتکم. السلام